ایران او
کشورهای خارج رفته،
کشورهای خارج هم یک ایدهش یک پنده خونش رفته.
بسیار خوب. اینجا چی میشه بیشتر محصولات زراعتی؟
اینجا محصولات زراعتی کچالو، لوبیا، امیدو چیز.
از میوه‌جات؟
از میوه‌جات سیب، زردالو، انگور،
بادام، چارمغز.
بادام هم خوبه، چارمغز نه قدر خوشت نداره.
چارمغز بیشتر فیلم ده جای سرد چی
بکنه؟ جای سرد بله.
تشکر، جهان سپاس.
فرمانداری سرخ پارسا از جنوب با ولایت کابل، از شمال شرقی با ولسوالی غربند و از غرب با ولایت بامیان و از شمال با ولسوالی شیخ علی همسایه است.
دره بلسولی سرخ پارسا یک دره سرسبز و در کنار ازو مردمایش علم دوست علاقمندی به آموزش داره و اینا تلاش میکنه که مکاتب باوجود که دور است برسه و درس بخونه.
مردم به مشکل مواجه است، حکومت محلی هم مردمی بی تفاوتی است دیگه. اینجا از نظر مکتب و مکاتب یعنی منطقه مکتب نداره، در یک خانه کرایی بچهای مو درس میخونه.
خدمات صحی چگونه، شفاخانه، کلینیک اینا وجود داره؟
بله، دلولین یک کلینیک که به نام پنجا بستر وجود داره، خیلی به مردم رسیدگی میکنه، خیلی خدمات عرضه میکنه، خیلی با مردم دلسوز است. خب مردمای رئیس شفاخانه بسیار یک آدمی کارکون، آدمی فعال و در ضمن آدمی مسلمان، آدمی خوب است، به مردم خدمات ارائه میکنه.
یک چیز که ما در بامیان شنیدم، بیشتر این مردم در ترکمن و سرخ پارسا را به نام قوم نتوبولت میگه. نمیفهم که این داستان چی است و در این مورد که معلومات بتین چی رقم است؟
قوم نتوبولت مردم ترکمن، قوم نتوبولت میگه به خاطری که از امو سابق یا رافته دمی پرزه و موتر و می چیزا که کار کرده، یارا به نام می مردم علی خانی رو به نام قوم نتوبولت یاد میکنه.
خب کی در خود دره است؟
در خود دره است، در دره ترکمن است. این ساحه خود ساحه لولینجا دیگه. مردمی سرخی از مو که از بسیار مردمی با سواد، مردمی مکتب دوست، مردمی پارسای مو که از بسیار مردمی شجاع، مردمی دلاور، مردمی هزاره هستند، منتها مردم در مذهب خود تسننه. سرخ و پارسا مردمی تسنن است، منتها گپا بین ازمون نیه که تسنن یا توشه برادروار زندگی میکنین در طول انقلاب و اعمال همونطور برادروار زندگی کده زندگی میکنین.
برنامه سفر و چکر رادیو دری در تلاش است تا لحظات پربار و خوشی را با شما عزیزان داشته باشد. میریم با اتاق ارتباطات.
بله،
سلام بر کریم جان عبدالی، خوب هستی؟
سلام علیکم، آقای مجاسفیت شما خوبه؟ خومی
زنده باشی. خودت خواه، ارتباط پیامکی و اسمیسی با برنامه خیلی قایم است، ولی ما از فروان عزیز بسیار شنونده زیاد داریم، حالا پیامک روان نمی کنن، انشالله بعد از خودت یاد بگیرن رایی کنن. خب
علاقه من با خوش محمد کنم با برنامهش، بسیار برنامه جالب و زنده برم عزیز
جان. خب ما گرچه خودت از نزدیک ندیدیم، ولی همین لبخندت از بین جملات مشخص است که همیشه آدم خندان و متبسم هستی.
زنده باشی. بیچاره کار اندوال بزادم فقره می صدای من را که بود میشنم که میگه که بیچاره کار اومده با پران اومده کل فقط زنگ های دو خانه ما، های دو خانه ما فقط جای مسافر بودم با خاطر اخلاقم.
همین اخلاقت باعث شده که خانه شریک باشی در کل جای دیگه.
بله 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 جان.
خیلی خوب، تشکر کریم جان عبدالی، بخیر باشی. خیلی خوش شدیم که صدای تو شنیدیم. دوستا و پروانه عزیز سلام برسانه. بخیر باشی، مهربان هستی. خداحافظ عبدالی جان. خداحافظ.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
یکی دیگر از ولسوالی های هزارنشین ولایت پروان ولسوالی شیخ علی است. این ولسوالی مرز بین دو ولایت بامیان و پروان است و شاهراه اصلی بامیان پروان از شیخ علی می گذرد. این ولسوالی که یکی از مناطق پر رفت آمد در فصل تابستان است، 859 کیلومتر مربع مساحت دارد. جمعیت شیخ علی حدود 28 هزار نفر است و این ولسوالی از جنوب با ولسوالی سرخ پارسا، از شرق با ولسوالی غوربند، از غرب با ولایت بامیان و از شمال با ولایت بغلان همسایه است. مردم شیخ علی را مردمان هزاره تشکیل می دهند و بیشتر آنان به باغداری و کشاورزی مشغول هستند. سیب، زردالو، بادام از مهمترین محصولات این ولسوالی سیب، زردالو و بادام را می توان نام برد. این بود سفر و چکر امروز ما. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. افراد مسلح ناشناس به دو عضو گروه طالبان در جاده کابل پروان حمله کردند و آنان را به قتل رساندند. این حادثه در مربوطات ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل به وقوع پیوسته است. گفته می شود جبهه آزادگان افغانستان که از گروه های مخالف طالبان است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که این دو نیروی طالبان در حمله چریکی افراد این جبهه به قتل رسیدند. بر اساس اطلاعیه این جبهه سلاح‌های افراد کشته شده نیز به دست نیروهای مخالف طالبان افتاده است. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که افغانستان با سقوط 34 رتبه در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها 2022 در جایگاه 156 قرار گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز در توییت نوشت روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در افغانستان شرایط دشواری دارند و طبق رده‌بندی سال گذشته این سازمان افغانستان در جایگاه 122 قرار داشت. در این رده‌بندی نروژ، دنمارک و سویدن سه کشوری هستند که به ترتیب در صدر قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز مدعی شده که به قدرت رسیدن طالبان پیامدهای جدی برای احترام به آزادی مطبوعات و امنیت خبرنگاران به ویژه زنان داشته است. سازمان عفو بین‌المللی نیز امروز در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات مدعی شد که رسانه‌های آزاد افغانستان در حال فروپاشی هستند. نوتسن معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان هم گفته خبرنگارانی که در داخل این کشور باقی مانده و هنوز هم با تعهد و فداکاری در حال فعالیتند تحت ترس و ارعاب زندگی میکنند و زنان خبرنگار نیز سنگین ترین بار را به دوش میکشند. نوتسن افزوده کار خبرنگاری در افغانستان در شرایط ناپایدار و احتمالاً در یکی از چالش برانگیزترین دوران این کشور قرار گرفته است. این در حالی است که سخنگوی طالبان همزمان با روز جهانی مطبوعات اعلام کرد هیچ خبرنگاری در افغانستان زندانی نیست و رسانه ها نیز در چارچوب قانون می توانند فعالیت کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در روز جهانی مطبوعات در توییت نوشت طالبان از رسانه حمایت می کند و رسانه های افغانستان می توانند در چارچوب قوانین فعالیت آزادانه داشته باشند. سخنگوی طالبان تاکید کرد اگر گاهی خبرنگاری برای تفهیم به برخی ادارات دعوت می شود به معنای زندانی و شکنجه نیست و طالبان به حمایت از رسانه ها ادامه خواهد داد. دفتر هماهنگی امور کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که در 4 ماه گذشته نزدیک به 300 هزار مهاجر به افغانستان بازگشتند. بنابر اعلام دفتر هماهنگی امور کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا، این مهاجران از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. طالبان بارها مدعی شده است امنیت در افغانستان تامین شده است و شهروندان این کشور می توانند با خیال راحت به کشور خود بازگردند و با عزت به زندگی خود ادامه دهند. به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات گفته است که با تامین امنیت و همدلی مردم می توان به خودکفایی اقتصادی دست یافت. حمیدالله خادم در جمع تاجران و صنعتگران ولایت هرات گفته است اگر حکومت از تاجران و سرمایه گذاران حمایت قاطع کند، افغانستان تا 1 سال دیگر به خودکفایی خواهد رسید. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می دهد.
رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات گفته است که با تامین بودن امنیت در افغانستان و همبستگی مردم میتوان به خودکفایی اقتصادی در زودترین فرصت ممکن دست یافت. او این صحبت‌ها را در برنامه همدلی و ایدی با حضور شماری از مقام‌ها و تاجران و صنعتگران ولایت هرات اظهار کرده است. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات گفت اگر حکومت از تاجران و سرمایه‌گذاران حمایت قاطع کند، افغانستان تا 1 سال دیگر به خودکفایی خواهد رسید. او همچنان تاکید کرد که امارت اسلامی در طول چند ماه اخیر حمایت خوبی از تاجران انجام داده و همین موضوع باعث شده که رشد صنعت و تجارت را شاهد باشیم. وی همچنان تاکید کرد که افغانستان از هیچ کشوری کمی ندارد و بلکه ذخایر و معادن فراوان برای خودکفایی و صادرات به دیگر کشورها را در اختیار دارد. او بیان کرد حکومت، سرمایه‌گذاران و مردم با همدلی می توانند افغانستان یک پارچه را تشکیل داده به این کشور را به سمت شکوه و پیشرفت سوق دهند. در همین حال نور احمد اسلامجار والی هرات هم وعده حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و صنعتگران داده است. او تاکید کرد تاجران و سرمایه گذاران به صورت درست و قانونمندانه کار خود را انجام دهند و حکومت هم وظیفه دارد تا در امور کاری آنان تسهیلات ببخشد. والی هرات بیان کرد امارت اسلامی در همه جهات خواهان اصلاحات است تا نظام فاسد 20 سال گذشته از بین رفته و نظام قانونمند جایگزین آن شود. همچنان آقای اسلامجار در اخیر این برنامه نوید امنیت بهتر را به تمام شهروندان هرات داده است. او گفته قرار است در تمام نواحی هرات دوربین های امنیتی برای تامین امنیت بهتر شهروندان و کاهش جرایم جنایی نصب شود. با این همه این مراسم به هدف عید دیدنی سرمایه گذاران و صنعتگران همراه با مقام های حکومتی در هرات بوده است. در این برنامه بیشتر روی موضوعات مهم هرات و کشور بحث شده و برنامه ها برای رشد و حل مشکلات نیز ارائه شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
کرملین اعلام کرده که رئیس جمهوری روسیه اقدامات اقتصادی تلافی جویانه در ارتباط با اقدامات غیر دوستانه برخی کشورهای خارجی امضا کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که در فرمان اجرایی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمده است که وزرا ظرف 10 روز لیستی از افرادی که قرار است تحت تحریم‌های تلافی جویانه روسیه قرار می‌گیرند مشخص کنند. طبق دستور رئیس جمهوری روسیه مقامات روس از هر گونه معامله با شرکت‌ها و افرادی که تحت تحریم‌های تلافی جویانه فدراتیو روسیه قرار می‌گیرند منع شدند. بر اساس این فرمان صادرات محصولات و مواد خام تولیدی در روسیه به خارج از فدراتیو روسیه در صورتی که این محصولات در راستای منافع افراد تحت تحریم باشد ممنوع است. شرکت‌ها و افرادی که تحت تحریم‌های تلافی جویانه قرار دارند از اجرای تعهداتشان به معاملات در دست اجرا و همچنین پیشبرد هر گونه معاملات مالی منع می‌شوند. حزب سبزهای بریتانیا خواستار خروج این کشور از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو شد. حزب سبزهای بریتانیا خواستار خروج این کشور از ائتلاف نظامی ناتو پس از پایان جنگ اوکراین شد. آدریان رامسی رهبر حزب سبزهای بریتانیا گفت خروج بریتانیا از ناتو همچنان سیاست بلند مدت ما است، زیرا می‌خواهیم به نهادهای حافظ صلح توجه بیشتری داشته باشیم. این سیاستمدار معتقد است که بریتانیا باید به پایان سریع جنگ در اوکراین کمک کند و از بوریس جانسون صدر اعظم خواست تا برای حضور مسکو و کیف پای میز مذاکرات تلاش کند. و رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت در این شرایط اساس اوضاع سیاسی کشور نیاز به بازنگری واقع بینانه و فوری دارد تا مر از بنبست خارج کند. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد با گذشت 7 ماه از اجرای انتخابات پیش از موعد در عراق همچنان شاهد کندی آشکار در روند شکلگیری صحنه سیاسی تازه در کشور هستیم. رهبر جریان حکمت ملی عراق تصریح کرد باید به صراحت نقض قانون اساسی و تخلف از زمانبندی های تصریح شده در قانون را محکوم و هر گونه آسیب به منافع و روزی و خدمات مردم را که ناشی از تأخیر در روند تشکیل دولت باشد سریعا متوقف کنیم. به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرا رسیدن عید سعید فطر را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم. به مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان سلام، روزتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، امروز قصد داریم با شما درباره موضوع چاپلوسی صحبت کنیم. چاپلوسی یا چرب زبانی از بدترین خصلت‌های باطنی یک فرد است. من فکر میکنم کسی که چاپلوسی بلد باشد بدون تردید دروغگویی و تهمت را هم خوب بلد است. با نگاه به تعریف چاپلوسی و تملق میتوان دریافت که چاپلوسی در زیر مجموعه ستایش قرار میگیرد، با این تفاوت که حمد و ثنا نیز به دسته مثبت و منفی تقسیم میشود و چاپلوسی در واقع ستایش است که با نیت سوء استفاده بیان میشود. به همین دلیل این ویژگی سرزنش شده و کاملا منفی است. خوبان همراه، از آیات قرآنی متوجه می شویم که بسیاری از رذایل اخلاقی از تملق گویی به وجود می آید. از جمله این که توقع داشتن از دیگران ریشه در تملق گویی یا همان چرب زبانی دارد و همین مسئله موجبات هلاکت قطعی فرد و جامعه را به دنبال خواهد داشت. چاپلوسی هم در قرآن سرزنش شده است و هم در احادیث. با عنوان نمونه حدیث از امام علی علیه السلام را برایتان نقل می کنم. ایشان در بیان آسیب هایی که تملق و چاپلوسی برای فرد و جامعه به دنبال دارد می فرماید: بسیار ستایش کردن از افراد چاپلوسی است که تکبر را سبب می شود و شخص را از عزت دور می سازد. همانطور که گفتیم چاپلوسی در قرآن نیز سرزنش شده است. خداوند متعال در آیه 188 سوره مبارکه آل عمران در رابطه با تملق و چاپلوسی فرموده است: گمان مبر آنها که از اعمال زشت خود خوشحال می شوند و دوست دارند در برابر کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند، از عذاب الهی برکنارند، بلکه برای آنها عذاب دردناکی است. حجت الاسلام محمدی.
یه مردی آمد حضور پیغمبر اکرم شروع کرد حرف زدن، حرفای راست میگفت، اما در مقام بیان رنگ تملق داشت و این کار رو نباید کرد. این مرد اومد پیش پیغمبر راست گفت، گفت تو از همه بهتری، بیتت بهترین بیت از اجداد، بهترین اجداد خانه. آقا حال پیغمبر بد شد، قیافه پیغمبر گرفت، سوال عجیبی کرد، فرمود بین زبان تو و ما چه چیز فاصله است؟ این مرد یخت فکر کرد و دهنش رو هم گذارد و بعد گفت یا رسول الله، دو ردیف دندان من و دو لب من فاصله بین زبان من است و شما. حضرت با شدت گفت آیا این دو مانع نمیتواند شر زبان تو را از ما برگرداند؟ اینا چیه میگی؟ بعد به حضار فرمود در بین نعمتهایی را که خداوند به مردم عنایت فرموده هیچ نعمتی خطرناکتر از طلاقت لسان نیست. اونایی که زبان گویا دارن مواظب باشن، یک نعمت بزرگی دارن اما نعمتی خطرناک اگر به مجاری باطل برود. بعد از شدت ناراحتی پیغمبر یه جمله ای گفت که به نظر عجیب اومد، حتی بعضی خیال کردن. پیغمبر رو کرد به علی ابن ابی طالب، فرمود قم فقط لسانه، پاش زبون این قد کن، که حتی بعضی فکر کردن که گفته زبونشو ببر، اما نه، دست مرده رو گرفت اوورد بیرون، یه چند درهم داد گفت برو دیگه تو مجلس پیغمبر نیا، پیغمبر قماش حرفان برو، با این لغات و این حرفا بخوای استفاده کنی نه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شروع غوغای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع چاپلوسی در خدمت شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، وقتی افراد سودجو در قبال کار زشت خود عکس العمل منفی از مسئولین نمی بینند بلکه احساس رضایت را در مسئولین حس می کنند و این کار خود ادامه می دهند و همه جامعه را از آسیب‌های آن متضرر می کنند. در روایت منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند به صورت چاپلوسان خاک بپاشید. البته در تبیین این جمله گفته شده است که منظور از خاک پاشیدن بی توجهی به آنان و عدم هر گونه ستایش مبالغه آمیز از آنهاست. با این اوصاف با مسئولی که در جامعه افرادی را به خدمت می گیرد تا تملقشان بگویند چگونه باید برخورد کرد؟ اجتماع وقت افراد متملق را دست پر می بیند متمایل به فساد و انحراف می شود. همانطوری که گفته بودم بدترین ضرر چرب زبانی بدبینی شخص نسبت به دیگران است. این رفتار باعث رشد تملق گویی در افراد دیگر هم می شود و کم کم همه برای پیشرفت به جای تلاش و این ویژگی ناشایست رو می آورند. خوبان همراه، یادمان باشد که مناسب ترین روش ها برای مبارزه با رفتارهای تملق آمیز بی‌اعتنایی و تملق گوینده است. ما باید بتوانیم تفاوت تحسین با تملق را بدانیم و در دام یک فرد چاپلوس نیفتیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
عید سعید فطر بر یک یک شما شننده های عزیز تبریک و تهنیت باشد. از اینکه امروز هم ما را با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نماز عید سعید فطر در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، اجرای 103 درصدی پرداخت مالیات و بودجه حکومت تاجیکستان در سه ماه نخست سال جاری، و تاکید سید ابراهیم رئیسی بر سرعت بخشیدن در روند گسترش روابط ایران و ترکمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجانب خاصمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی خطیب موقت نماز جمعه تهران با حضور گسترده مردم در دانشگاه تهران اقامت شد. همچنین نماز عید سعید فطر در حرم مطهر رضوی در مشهد و شهرهای دیگر از جمله در بیش از 1300 مکانهای متبرکه ایران نیز اقامه شد. نماز عید سعید فطر پس از دو سال وقفه به دلیل گسترش ویروس کرونا در دانشگاه تهران اقامه گشت. در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، ترکیه، مصر، قطر، کویت، فلسطین، کشورهای سه مرکزی و روسیه روز دوشنبه و در بعضی دیگر کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و عراق روز سه شنبه عید سعید فطر اعلام شد. با شکرانه یک ماه توفیق روزداری و عبادت این پروردگار، نماز عید سعید فطر در جوار حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان عصام هلالی از دمشق جلب میکنیم.
به شکرانه یک ماه توفیق روزداری و عبادت پروردگار،
نماز عید فطر در جوار حرم مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها برگزار شد.
عام انتم بخیر مناسبت عید الفطر السعید.
این عید سعید را به عموم امت اسلام تبریک میگویم.
نماینده مقام معظم رهبری در سوریه در خطبه های نماز عید سعید فطر حضور گسترده مردم را بیانگر وحدت و یک پارچگی امت اسلامی برشمرد.
نماز عید فطر امسال نماز پیروزی است که به برکت خون شهیدان محور مقاومت در این بقعه شریفه برگزار می شود.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه هم که برای اقامه نماز عید به محله المیدان در مرکز شهر دمشق رفت تا اعلام کند در سایه انسجام و همدلی مردم سوریه مرحله بحران 10 ساله را پشت سر گذاشت.
از خداوند منان مسئلت داریم که امسال را سال پیروزی نهایی بر تروریست ها قرار دهد.
امسال آیین نماز عید در سوریه حال و هوای پیروزی و امید به آینده در پی داشت.
وقد حققت آمالها في الانتصار.
در سایه رشادت شیر مردان مقاومت رژیم صهیونیستی را شکست خواهیم داد و نماز عید را سال آینده در مسجد الاقصا و به امامت امام خامنه‌ای برگزار خواهیم کرد.
عید سعید فطر عید ملی مذهبی مردم سوریه است. آنان پس از اقامه نماز عید به زیارت شهدا و رفتگان می روند و پس از آن دید و بازدیدها برای تبریک این عید میان خانواده ها شروع می شود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
پس از 2 سال وقفه به علت گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلفی سومین کشور پر جمعیت مسلمان جهان یعنی هندوستان نماز عید سعید فطر با جماعت اقامه شد. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حسن عبدالملکی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
در داخل مسجد صفهای منظم و طولانی پشت سر هم تشکیل شده بود.
2 سال دیگه بہت پریشان ده.
از اینکه پس از 2 سال نماز عید به جماعت و با شکوه در این مکان اقامه شد بسیار خوشحالم.
نه تنها در محبته و شبستان بلکه پشت بام‌ها و خیابان‌های اطراف هم مملو از جمعیت بود. مجموعه رنگی از پیراهن‌های رنگارنگ در حیات مسجد صحنه‌های زیبایی ایجاد کرده بود.
This is Muslim festival. There is 2 festivals here.
جشنواره بزرگ مسلمانان است که پس از 1 ماه روزه‌داری آن را برگزار می‌کنند. این هدیه خداوند به بندگانش است.
صبح عید فطر 1401 هجری شمسی چند دقیقه از جای جای کشور بزرگ هند این صدا به گوش می‌رسد. پس از پایان نماز اولین کاری که نمازگزاران می‌کنند تبریک عید و در آغوش گرفتن یکدیگر است.
عید کا پیغام خوشی کا پیغام ہے.
پیام عید فطر مسلمانان آرزوی شادی، امنیت و سلامتی برای همه مردم جهان به ویژه هندو مذهبان، سیخ ها، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان است.
بیش از 1000 سال است مسلمانان هند این نماز عید را این چنین با شکوه برگزار می کنند و نسل آینده هم این صحنه ها را خوب می بیند. پس از 2 سال وقفه در برپای این نماز با شکوه به علت شیوع کرونا امروز دوباره مساجد هند از جمله مسجد جامع دهلی شاهد اقامه نماز عید فطر بود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
کمیته دولتی مالیات تاجیکستان اعلام کرد که در 3 ماه نخست سال جاری به بودجه حکومت این کشور 3,500,000,000 سومانی مالیات پرداخت شد که اجرای 103% برنامه را تامین میکند. کمیته دولتی مالی تاجیکستان در این گزارش تاکید کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری 3,500,000,000 سومانی مالیات به بودجه حکومت این کشور پرداخت شده است که 114,000,000 سومانی بیشتر از برنامه تعیین شده میباشد. در این مدت برنامه پرداخت مالیات در ولایت بدخشان 106.3%، ولایت سغد 106%، ولایت ختلان 101.8%، شهر دوشنبه 101% و ناحیه های مرکزی تاجیکستان 102.6% اجرا شده است. همچنین با مبلغ 375,000,000 سومانی فرار مالیاتی در 3 ماه نخست امسال افشا و این منابع به بودجه حکومت تاجیکستان پرداخت شده است. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان اعلام کرد که در 1 ماه و 3 روز از آغاز جذب جوانان به خدمت در نیروهای مسلح این کشور این برنامه 70% اجرا شده است. سرهنگ فریدون محمد علی زاده از خانگی وزارت دفاع تاجیکستان گفت که 20 شهر و ناحیه های تاجیکستان برنامه بهاره اعزام جوانان به خدمت نظام وظیفه را به طور کامل اجرا کردند. از سوی دیگر در تاجیکستان قانون بازخرید خدمت ضربازی نیز اجرایی شده است. از اول ماه اپریل سال جاری جذب جوانان برای خدمت در نیروی مسلح تاجیکستان آغاز شد که اکنون بر اساس قانون جدید داوطلبان می توانند با پرداخت مبلغ 26880 سومانی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش های یک ماهی نظامی به عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت میکنند. اما افراد معاف شده از خدمت نمی توانند در آینده در نهادهای انتظامی دفاعی امنیتی و دادگستری تاجیکستان استخدام شوند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر سرعت بخشیدن در روند گسترش مناسبت های ایران و ترکمنستان تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به وی و مردم کشورش گفت با تدبیرهای ریاست جمهوری قبلی ترکمنستان تعاملات تهران و اشخاباد در عرصه‌های مختلف از جمله همکاری‌های گازی، ترانزیتی و راه آهن پیشرفت خوبی داشته و یقین دارم در دوره پیشرو نیز این روند با مدیریت جناب عالی از سرعت بیشتر برخوردار خواهد شد. سردار برمد محمد و رئیس جمهوری ترکمنستان در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک عید سعید فطر برای رئیس جمهوری اسلامی و مردم ایران با اشاره به فرارسیدن 30 سال برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور گفت ترکمنستان علاقمند است با توجه به ظرفیت‌های گوناگون و زیاد موجود همه تلاش خود را برای سرعت بخشیدن در روند بالا بردن سطح تعاملات دو جانبه به کار بگیرد و قطعا فعال بودن کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی یاری زیاد به تحقق این هدف ها خواهد کرد. اتاق ایران از برگزاری مجمع اقتصادی اوراسیا با حضور بخش خصوصی ایران خبر داد. مجمع شورای عالی اقتصادی اوراسیا با حضور بخش خصوصی ایران برای نخستین بار و با حضور بخش خصوصی دیگر کشورهای عضو این نهاد همکاری منطقه‌ای 26 و 27 ماه می سال جاری 2023 در بیشکک پایتخت جمهوری قرغیزستان برگزار می شود. بر اساس اعلام معاونت بین المللی اتاق ایران، نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا و مجمع اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه به صورت هم زمان در قرغیزستان برگزار خواهد شد که سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره حضور و مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی کشورها در این نشست به اتاق ایران سپرده شده است. بر اساس این گزاری شورای عالی اقتصادی اوراسیا جنبه مشورتی دارد و تصمیمات آن در حوزه اقتصاد راه و نقلیات منطقه بسیار اثرگذار می باشد و با برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است که در این نشست برای برگزاری نمایشگاه مشترک در منطقه به ویژه ایران ایجاد صندوق یک پارچه سازی اوراسیا و سازوکار مالی آن، راه اندازی ساختار الکترونیکی مشترک و ایجاد شرکت‌های مشترک تعاونی تصمیم گیری شود. همچنین با توجه به امکان حضور تشکل‌های بخش خصوصی در این نشست، می توان از این فرصت برای شبکه سازی تشکلی، ظرفیت سازی و کسب اطلاعات از بازارهای کشورهای عضو استفاده کرد. شورای عالی اقتصادی اوراسیا با حضور مقامات دولتی کشورهای عضو هر 6 ماه یک بار برگزار می شود و برای نخستین بار قرار است مجمع اقتصادی با حضور بخش خصوصی کشورهای عضو به صورت همزمان برگزار گردد. رئیس اینستیتوت پاستور ایران گفت واکسن پاستور کوواک توانایی مقابله همزمان با چندین انواع جهش یافته ویروس کرونا را دارد. دکتر علیرضا بکلری در این باره گفت
تولید این واکسن در انستیتوت پاستور ایران 5 میلیون دوز در ماه است که تاکنون بیش از 14 میلیون دوز تولید و تحویل وزارت بهداشت شده و حدود 3 میلیون دوز هم در انبارهامون موجوده که اگر بسیار لازم باشه میتونیم تقدیم وزارت بهداشت بکنیم.
هشدارهای اخیری یحیی سنوار رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به رژیم اشغالگر صهیونیستی بار دیگر بر وحشت صهیونیست‌ها از اراده و قدرت مقاومت اسلامی افزوده است. سنوار در سخنان خود بار دیگر به عدد 1111 اشاره کرد که مربوط به تعداد مشک هایی است که در هر گونه رویارویی آینده جنبش مقاومت با رژیم اشغالگر صهیونیستی قلمرو این رژیم را هدف قرار خواهد داد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال هفت نفره ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان برابر تیم آمریکا به تساوی دست یافت. تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران روز سه‌شنبه در ورزشگاه سالو اسپانیا در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 با مصاف تیم آمریکا رفت که در این دیدار با نتیجه تساوی 2-2 به پایان رسید. عباس ترابی ملی پوش تیم ایران در دقایق 12:58 این بازی گل‌های ایران را به ثمر رساند. ملی پوشان ایران در دومین دیدار خود با مصاف تیم استرالیا می‌روند. مهدی طارمی در رده ششمین برترین گلزن فوتبال جهان قرار گرفت. فدراسیون بین المللی آمار و تاریخ فوتبال مهدی طارمی را در جمع برترین گلزنان فوتبال جهان در سال 2022 قرار داد. ستاره تیم ملی ایران و باشگاه پورتو پرتغالیا با 16 گل در رده ششم جدول قرار دارد و کریم بنزما و کلین امباپه با 22 گل در صدر این جدول ایستادند. مهدی طارمی در این فصل توانسته است با آمار بسیار خوب خود نظر بسیار از کارشناسان فوتبال را جلب کند. تیم فوتبال پورتو در هفته 32 رقابت‌های لیگ پرتغالیا در خانه با مساف ویزلا رفت و در نهایت با نتیجه پرگل 4-2 به پیروزی دست یافت. مهدی طارمی با به ثمر رساندن 2 گل بهترین گلزن میدان نام گرفت. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اما گزارشی قبلا اعلام شده بود اکنون آماده پخش است درباره سخنان رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس که به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود. اکنون این گزارش را میشنویم.
اگر سران رژیم صهیونیستی و افرادگرایان حامی آنها بخواهند نبرد را به نبردی دینی تبدیل کنند، ما برای مقابله با آن آمادگی داریم و ورود به این چالش را پذیرفته ایم.
این اظهارات آتشی به پا کرد و ساختار رژیم اشغالگر را به لرزه درآورد. تحلیلگران و رسانه‌های صهیونیستی بلافاصله پس از آن صریحاً ترور یحیی سنوار را خواستار شدند. اما در محافل فلسطینی ناظران معتقدند اظهارات اخیر سنوار شجاعانه بود و نشان می‌دهد مقاومت در مرحله تثبیت قدرت و آمادگی برای تقابل است.
سخنرانی یحیی سنوار بیانگر موضوع ملی فلسطین است که تاکید می‌کند قدس و مسجد الاقصی خط قرمز بوده و مسئولیت هر گونه تعرض به آن به عهده رژیم صهیونیستی است. خطاب اخونا ابراهیم
سنوار كان واضح. اظهارات برادرمان یحیی از سنوار واضح بود و روحیه ما جوانان را تقویت کرد، مبنی بر اینکه تا آزادسازی قدس فقط چند قدم باقی مانده است.
رهبر جنبش حماس بار دیگر به عدد 1111 اشاره کرد که مربوط به تعداد موشک هایی است که در هر گونه تقابل آتی با رژیم اشغالگر قلمرو این رژیم را هدف قرار خواهد داد. وی اصابت این موشک‌ها به قلمرو رژیم اشغالگر را سلسله حملات موشکی در آینده و نماد وحدت مقاومت فلسطین دانست که رژیم اشغالگر را بیش از هر چیز دیگری دچار وحشت می‌کند.
حمل خطاب السنوار الكثير من الرسائل ابرز
الاعتراضات اخیر السنوار حامل پیام‌های متعددی است که مهمترین آن برای رژیم اشغالگر اسرائیل بود.
لله دركم في الجمهوريه الاسلاميه في ايران.
ما از جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن رهبر معظم تا رئیس جمهور و دولت و فرمانده سپاه پاسداران و همه مردم ایران که در حمایت از قدس راهپیمایی کردند قدردانی می‌کنیم.
همه گروه های فلسطینی قدردان جمهوری اسلامی به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی هستند که از مقاومت حمایت و پشتیبانی کرد و صنعت سلاح آن را توسعه داد.
سخن گفتن از محور قدس و هماهنگی با آن برای شکست محاصره غزه بدون اشاره به جزئیات باب پیشگویی ها را درباره وقوع حادثه مهم باز می گذارد که ممکن است غزه به زودی شاهد آن باشد.
شنوندگان گرامی، در ادامه بخش سیاسی برنامه اینصاد اکنون توجه شما را به گزارش ویژه اینصاد از همکارمان آقای خلیلی جلب میکنیم که در آن موضوع ترس رژیم صهیونیستی از راهبردهای جدید مقاومت فلسطین مورد بررسی قرار گرفته است.
با گذشت چند روز از سخنان آتشین یحیی السنوار از رهبران حماس در غزه، این سخنان که در آن راهبردهای جدید حماس و گروه های مقاومت فلسطینی رونمایی و تشریح و تبیین شد، نگرانی های گسترده در میان جامعه و سران اسرائیلی ایجاد کرده است. با وجود گذشت چند روز از سخنان آتشین یحیی السنوار از رهبران حماس در غزه که به مناسبت روز جهانی قدس انجام شد، بازتاب این سخنان همچنان ادامه دارد. این سخنان که در آن راهبردهای جدید حماس و گروه های مقاومت فلسطینی رونمایی و تشریح و تبیین شد، نگرانی های گسترده در میان جامعه اسرائیلی ایجاد کرده است. این راهبردها با قدرت بازدارندگی حماس و محور مقاومت در ابعاد مختلف عمق و گسترش می‌دهد و در عین حال پل‌های جدیدی را برای تقویت وحدت داخلی فلسطینی‌ها برقرار می‌سازد. یکی از این راهبردها برقراری خط دریایی از و با غزه برای شکستن محاصره اقتصادی این منطقه است که طی چند سال گذشته بیش از 2 میلیون فلسطینی در آن گرفتار شده و آن را به یک زندانی بزرگ در جهان تبدیل کرده است. در این مدت ارتباط مردم غزه با جهان خارج به واسطه مصر و رژیم صهیونیستی و یا از طریق تونل ها صورت می گرفت و اکنون گروه های مقاومت به رهبری حماس تصمیم گرفتند که یک خط دریایی را با تکیه به توان موشکی و پهپادی خود باز کنند. این مسئله رژیم صهیونیستی را در برابر انتخاب دشوار قرار می دهد، زیرا اگر به این معادله جدید تن دهد، در این صورت هم نتایج تلاش های چند سال گذشته در اعمال محاصره بر غزه برباد می رود و هم اینکه گروه های مقاومت این امکان را پیدا می کنند که بیش از پیش به تقویت قدرت و توان بازدارندگی خود بپردازند و اگر چنانچه در برابر معادله جدید ایجاد خط دریایی مقاومت کند و یا با آن مقابله کند، در این صورت باید خطر ورود به یک جنگ فراگیر را به جان بخرد. حالان که دولت ائتلافی بنت طی ماه‌های اخیر بخصوص از زمان تشدید درگیری‌ها در قدس نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا با استفاده از میانجی‌های مختلف پیش راه جنگ را بگیرد. هماکنون رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه‌ها بروی مردم غزه فشار بالای مردم و مقاومت وارد می‌کند. در این باره آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل منطقه، چنین اظهار نظر کرد.
این امر طبیعی است و همواره هم تکرار شده، برای اولین بار نیست. بستن راه‌های منتهی به غزه و حتی کرانه باختری و هم راه‌های منتهی به کرانه باختری رو هم بستن برای اینکه فشار مضاعفی رو روی مردم داشته باشن. اونا الان نگران این اقداماتی هستن که روزا داره اتفاق میفته. مثلا امروز که نماز عید فطر رو در مسجد اقصی مردم برپا کردن، خب اونها داشتن پیشگیری میکردن از یک تجمع بزرگی که حالا مشخصا حماس هشدار داده که اگر نیروی صهیونیستی بخواد فشار بیاره میتونه تبدیل بشه به یک حرکت گسترده مردمی. انتفاضه سوم ممکنه شروع بشه و این انتفاضه سوم انتفاضه خواهد بود که میتونه رژیم رو وادار به یک واکنش سخت بکنه و حتی بعضن تصور بر اینه که این بار با هر دفعات قبل متفاوت خواهد بود. علتش همینه که اگر دفعات قبل انتفاضه فقط در یک جغرافیا در یک منطقه رخ میداد، انسان قطعا اگر انتفاضه